مجددا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. خب این غزل چهارم رو داشتیم خوندیم، انشالله امروز تمام بکنیم. سبب لطف و آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخوار و غرور حسن تجازت، مگر نداده ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر به بند و دام نگیرند، مرغ دانا را ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی بیاد دار محبان باد پیما را، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست. روی زیبا را در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره رقص آورد مسیحا را. ببینید من اینو عرض کردم، معشوق در شعر فارسی بسیار مغروره و بی محل نسبت به عاشقشه. این درسته که یک جایی در حقیقت یک کرشمه حسنی میاد و باعث میشه که عاشق توجهی بکنه، ولی اینجوری که خودش رو دستمال و پامال در حقیقت عاشق بکنه و از اون ناز خودش دست برداره اینجوری نیست و همیشه عاشق رو در یک التهاب نگه میداره. تو خود ادعیه ما هم همینجوریه، یعنی این ناز و نیاز رو کاملا نگه میداره. همه غزل ها تقریبا همین حالت درش هست که هی میگه چرا تفقدی نکنند خلاص توتی شکرخوار و اینها. این یک مشتری به کلاس اضافه شد به نام حضرت آیت الله، یعنی یه خوبیه اون حضرت آیت الله اضافه شده. هی غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. و همی چرا حضرت آیت الله الان یه میگه، بعد میگه ندانم از چه سبب. این همش اون حالت در حقیقت فراق رو داره، همش این غزل داره فراق‌آمیز داره حرف میزنه. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. ببینید یه چند تا نکته رو تو اشعار و به خصوص غزل های حافظ حواستون به اینا باشه. اولا اینی که هی چشم سیاه، زلف سیاه و اینها گفته میشه در مورد اون معشوق، چشم و همه چیز خال سیاه مثلا باز دوباره اینها. یکی از بحثاش این است که اون بسامده مورد اتفاق اون زمان این بوده، هم به جهت واقعی هم به جهت شعری. فرض بفرمایید که اگه یه نفر موهای بلاند با مثلا چشمای سبز هم بپسنده اگر بخواد شعر بگه، در قالب شعر باید این رو لحاظ بکنه که با زلف سیاه و خال سیاه و چشم سیاه باید بگه، نباید مثلا بگه موهای بلاند و نمیدونم چه میدونم چشمای سبز مثلا. خب حالا این یه جریانه که توجه میشه تو شعر فارسی. یه جریانم اساسا سیاه بودنه که من چند بار عرض کردم این نکته سیاه بودن. ببینید سیاه اصلا رنگ نیست دیگه، برعکس هر چیزی که رنگه، سیاه عدم بازتاب نوره، سیاه بیرنگیه به عبارتی، یه جوری بیهویتیه این رنگ. اونجایی که رنگ بازتاب، نور بازتاب نمیشه اصلا، یه حالت غیبی تو اونجا وجود داره، اونجا به نام سیاه ازش یاد میشه. برای همین گاهی اوقات به نام مقام عما، مقام کوری، مقام غیب الغیوبی، مقام عدم حتی به عنوان مقام ازش یاد میشه. یعنی چون که در یک بساطت خاصیه، بالاخره رنگ های دیگه دارن بقیه نورها رو جذب میکنن، اون رنگ رو دارن بازتاب میدن دیگه، ولی سیاه اینجوری نیست، سیاه همه رو جذب میکنه و یک حالت غیب الغیوبی داره، یک حالت اتفاقا بیرنگی داره. سیاه، سیاه رنگ نیست که میگن از سیاه رنگی بالاتر از سیاهی نیست و فلان اینا، واقعا همینجوری که سیاه دیگه رنگ نیست. این نکته که برای همین بی آدرسی تو معنی سیاه خیلی موج میزنه. الان شما فرض بکنید که یه دشتی دارید، خب هیچ عوارضی نداشته باشه رو این دشت، هیچ عارضه ای نداشته باشه، نه کوه داشته باشه، نه جنگل داشته باشه، نه نهر و بحر و اینا داشته باشه، نه رنگ زمینش تغییر بکنه فلان اینا، شما کلن اینجا دیگه نمیتونید آدرس بدید. یعنی اگه بگید میخواد به کجاست لوکیشن بدید، دیگه نمیتونید لوکیشن بدید، چون که هیچ شاخصه ای نداره که شما بر اساس اون بتونی لوکیشن بدید. لذا یه مقام بی آدرسیه اونجا. شما یه مقام میگه از این کوه تا اون کوه، از این نهر تا اون بحر، از اینجا تا اونجا، از اینجا، یعنی یا روی این زمینش اینجوریه، اون زمینش اون رنگیه، بالاخره یه چیزی باید داشته باشه تا شما آدرس بدید. اگه هیچ گونه عوارضی نداشته، یک بسیط محض، شما نمیتونید آدرس بدید بهش. بله، همون کهکشان نیستی. این عبارت بسیار، من اول که دیدم همین تیتر رو، من دیدم فهمیدم نویسنده خیلی حالیشه، آره از هر چیزی، اصلا خود نویسنده معلومه که این در حقیقت. حالا این که چرا این کماله، به خاطر اون مقام هوه که ما داریم. اگر خدا به پیغمبر اجازه نمیداد که قل هو، داره دیگه قل هو الله و قل هو، هیچ کی حق نداره به یهو، پیغمبر اجازه داده که خدا به پیغمبر گفته قل هو، اونجا مقامی که آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، معلوم یه چیزی هست. این یه نکته یه حالا سر بحث فلسفه عرفانی بحث میشه که در حقیقت اون بساطت یک حالتیه که تمام کمالات رو داره به صورت اندماج و اندکاک. در حقیقت این به این معناست و بساطت، همه چی از اونجا ریشه میگیره و میاد پایین، ولی اونجا خودش بسیطه، مجمله. مجمله نه اونچنان که در علم اصول میگن علم اجمالی، نه، اونا مجمله یعنی بسیطه. برای همین است که یه قاعده اساسا در فلسفه هست به نام بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیسه به شیء منها. بسیط الحقیقت همه چیزه و هیچ کدوم از این چیزا هم نیست. خب این زمینه که هیچ کدوم نیست همه چیزه. این یه نکته ایست که در شعر ما تحت عنوان رنگ سیاه اومده. حالا کسایی که این بحث رو نمیدونن فکر میکنن که اون موقع کلن سیاه دوست داشتن، مثلا قیافه های شرقی. البته اینم یه سلیقه ایه که زلف سیاه و خال سیاه و چشم سیاه و اینا، برخی همینجوری این قیافه های بلوند مثلا اینجوری و سفید و اینجوری رو خیلی دوست ندارن. جهت زیبایی شناسی خیلی چیز جالبی هم نیست، به نظر منم همینجوریه. این قیافه شرقی چیز مثلا این خودش یه مطلوبیتی داشته، ولی اصلا بحث ورای این هاست و فرای این هاست تو بحث سیاه و رنگ سیاه، که هر سیم رنگی نیست اصلا. سیاه رنگ بقیه رنگ چیز رنگه، ما بالقلبه به سیاه میگیم رنگ، و یعنی سیاه رنگ نیست. این دیگه حسایی که کمی فیزیک خونده باشن این بحث رو میدونن. یه نکته سر صحیح قد هست. ببینید صحیح، حالا نمیدونم شیرازی الان تو شما داری یا نه، که حالا یه شیرازی اینو میگفت که صحیح در حقیقت همون چیزی که به نام سی گاهی قد ازش یاد میکنن، یعنی یه چیز قابل رؤیت، خب، که لهجه شیرازی صحیح به عبارتی و لهجه شده اون سی مثلا به معنای قابل رؤیت، مثل رؤیت و رایت هست که مثلا این دوتا یه جورایی به هم دیگه یه اشتقاق های اکبری نسبت به هم دیگه دارن، این هم همینجوری مثلا این سی، مثلا سی یعنی یه چیز مثلا قابل رؤیت، مثلا حالا نمیدونم این حرف درسته یا نه، چون با یه شیرازی که دیدیم میگفت اینجوریه در ریشه یابی. حالا شما که میگید درسته، خودتون شیرازید میگید درسته یا نه؟ ولی یک شیرازی آقای محمد حسین فرمودن که این درسته، به همین معنای قابل رؤیته. میگن تو لهجه آن همین میخوام بگن نگاه کن، میگن سی کن، این سی کن، این صحی. صحی اون موقع به معنای اینه که وقتی که توی جایی هست انقدر بلنده دیده میشه. برخی از دیدید برخی ها، ما یه رفیق داریم هم بهش میگیم مداد العلماء، خب سی آن سی، این سی همون صحیحه، خب میگن سی کن یعنی نگاه کن. مثلا اینا باز یکی گفته سی کردن در لوری معنی دیدن، این همین همین این ریشه های واحدی که داره تو جنوب و تو شیراز و اینا، این سی کردن، این صحیح از این اومده، خب از این لغت اومده. و صحیح قد به معنی بلند قد، دو کسی مثلا خیلی بلنده و دیده میشه و مثلا یه جایی راه میره اصلا دیده میشه انقدر بلنده. خب این که اون موقع این اومده تو شعر فارسی تو حافظ خیلی زیاده، صحیح قد، صحیح سرو، صحیح قامت، مثلا این همون لهجه اون شیرازی. میگه غلام نرگس جماش آن صحیح سروم، غلام نرگس آن، غلام نرگس جماش آن صحیح سروم. بله به خاطر بلندیشه. بله اینجا صحیح به این معناست که دیده میشه، یا یک ویژگی خاصی داره که دیده میشه، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. باز دوره همون چیزه که غلام نرگس جما شنید، مثلا فریبنده و دلفریب و اینا، غلام نرگس جماش آن صحیح سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. که اونم من گفتم شعر فارسی خیلی مغروره معشوقش، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست، این اصلا نگاه نمیکنه. که این صحیح سرو بودن و صحیح قامت بودن، یا اینجا صحیح قد بودن، صحیح قد بیشتر به این چیزا ببینید، میگه ندانم جماش غلام نرگس جماش، چی نگیم جماش به معنی دلفریب از حالا جمشه نرفتم ببینم معنیش یعنی چی، یه ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، صحیح قدان سیه چشم ماه سیما را. ببینید اون معشوقه اینجور صحیح قد سیه چشم ماه سیماست، یه خلاص این به ما توجهی نمی کنه، این اصلا حالی از ما نمی گیره. البته گفتم یک کرشمه های حسنی داره که در اون شعر حافظ هست که دوش او می آمد و رخسار برافروخته بود، بعد میگه که گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود، گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. این در حقیقت یه نیم نگاهی داره میکنه، یعنی اینجوری نیست، یه بی‌اعتنای مطلقه. استادشی ما سه تا مقام داریم اینا در کنار هم دیگه که قرار میگیره و در طول هم دیگه قرار میگیره، یه مقام منادات، یه مقام مناجات، یه مقام ادلال. استادان منادات از دور صدا زدنه، بعد یواش یواش خودشون میتونه نزدیک کنه، نزدیک کنه، مناجات میکنه. وقتی مناجات کرد یواش یواش به مقام ادلال و دلال میرسه، یعنی دیگه قنج و ناز و کرشمه و از این چیزا هم میتونه بگه به ندرت، یعنی اصلا معشوق اجازه نمیده همچین کارهایی باش بکنه، خیلی به صورت خیلی خاصی مدلن علیک، نمیدونم این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، نمیدونم ولی این اطالبن نکه به ذنوب لاطالبن نکه به ذنوبی، من اگه تو دقیقا مطالبه بکنی گناهانم لاطالبن به مغفرت، ایم چی منم مغفرت تو رو مورد پیگرد قرار میدم، از این زبانها ناز و کرشمه است. میگن اینجا خیلی وای نستید رو این زبان، میگن این لایق به حال چیز نیست، عاشق نیست، از این زبان خیلی استفاده بکن، بعد اون غرور سر جاش باقی میمونه، طرف هی منادات کنه و مناجات کنه، هی شروع کنه خودشو خاکمال و اینها بکنه در مقابل خدا، از این زبان خیلی نباید استفاده بکنه. شو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار محبان باد پیما رو که عرض کردیم، این باده پیمایی که گفتم خطهای مختلف میخوره تا برسه به خط هفتم بشه هفت خط و فلان اینا، تا اون در مقابل اون آدمایی که هیچ بادپیمان، یعنی یه توجهی به ما بکن، هر موقع باده پیمایی به ما بدبخت بیچاره تو یه گوشه ای که نمیدونیم چیکار بکنیم کار لغو داریم انجام میدیم، باد پیما که عرض کردم چیزی شد، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیوارا. این مصرع اولش مال سعدیه، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب. اگر خواستید یه تصنیفی، حالا تصنیف گونه ای، این پدر پسر شجریان با هم دیگه میخونن این رو از سعدی که مهربانی از اون طبع خونه میآید، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که مهربانی از آن طبع خونه می آید. این بیت مال سعدیه، این مصرع رو از تو انقدر ابیات سعدی آورده. این کار هم زیاد می کردن شعرا، که مثلا به خصوصی کسی مثل سعدی که خب یه قله تو شعر فارسی می آوردن تو گیومه هم نمی زاشتن، یعنی نمی گفتن که این من دارم از اونجا ور میدارم اینا، این گیوم گذاشتن ها اینه که اخیرا در چیز باب شده، این یک سنت علمی جدیده نسبتا. مثلا شما یه میبینید که ملا صدرا یه چندین صفحه مثلا از چه میدونم یک از شیخ الرئیس برداشته گذاشته تو گیمو هم نذاشته، ولی کپی رایت هم اینجوری نبودی. بعد بعضیا اینو امروزه سرقت علمی میدونن، در صورتی که اصلا معنیش این نبوده اون موقع، معنیش خلاصه استفاده از اون بوده. مثلا یه ببینید صفحاتی از دقیقا مثلا کتاب اشارات مثلا تو پشت سر هم در کتاب مثلا، بله عرف بوده، این استفاده عرفی بوده، شعرار میان حالا تو شعر که اصلا معنی تضمین هم داره، به خصوص کتاب که کتاب درسی بوده یا کتاب معروفی بوده اینجوری نبوده که مثلا فرض کنید من شعر بگم، بگم الا یا ایها الساقی ادر کأسا من ناولها، بعد مصرع دومش رو یه چیز دیگه خودم بذارم بگم، اصلا کسی نمیگه که این داره مثلا کپی کرده از روی حافر، میدونن که تضمین کرده دیگه. این استفاده اینجور رو، جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا، یعنی وضع مهر و وفا یعنی روی زیبا اصلا تو حال و هوای مهر و وفا نیست، همش دردگدازی های فراقه دیگه. این عبارت در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. ببینید یه نکته من از خارج بگم این بحث رو، بعد بعدن خیلی میبینید، این اولا یه صنعتی گفتم صنعت مفاخره که حافظ زیاد داره این صنعت رو، خیلی این کارو زیاد میکنه، و اون که مثلا نیاکوی در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، یعنی تو آسمان ها زهره با حضرت مسیح با هم دیگه میرقصن به خاطر شعر حافظ، یعنی حافظ میخونن میرقصن. کی؟ حضرت مسیح که مظهر متانت و وقار و مثلا این چیزاست و اینا، میگه اینا تو آسمون چهارم با زهره و اینا ده بزن برقص. از چی؟ از شعر حافظ. یعنی انقدر شعر حافظ شعر گیراییه و شعر طرب انگیزیه که میگه در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره برقص آورد مسیح. زهره کیه؟ زهره خانوم همون ستاره ناهیده. یه بحثی هست تو بحث افلاک که امروزه اصلا بهش بیتوجهی شده، اصلا کسایی که بر اساس سحر و کهانت و اینا میخواستن عمل کنن همین الانش مؤسسات درست درمون که کار سحر انجام میدن اینها از مقدمات که میخونن بحث نجومه و چجوری قرار گرفتن افلاک در کنار هم دیگه. خب این در گذشته کاملا ترند بوده و یک بسامدی داشته این کار. شما در قرآن هم میبینید حضرت ابراهیم وقتی میخواد بیاد، وقتی میخواد نیاد در اون جشنه، دارد فنظر نظرتن فی النجوم و قال انی سقیم. چون که اون وضع افلاک در کنار هم دیگه برای ماها معنی نداره. خب برای ماها معنی نداره که اینا در کنار هم دیگه چه معنی میده. منتهی مراتب برای کسی که کار تنجیم میکنه اینا معنی میده، مثل نوت‌های موسیقی میمونه. ببینید نوت موسیقی، شما که نگاه بکنید به نوت موسیقی مثل چرت و پرته. خب اصلا شما نمیدونید این دفتر چرا 5 خطه، چرا 5 تا خط داره. خب سول چرا تو کل عالم اینجوری نوشته میشه فلان اینا، ولی کسی که میدونه که کرون بمول دیز فلان اینا یعنی چی، خب میدونه چرا این باید 5 خط باشه. خب و این در کنار هم دیگه قرار گرفتن یه آهنگیه، حتی این آهنگ میتونه بنوازه این آهنگ رو اگر اهل نواختن باشه یا بدونه این سولفژ رو بدونه میتونه بخونه اینو. خب بعد یه بحثیه که ریشهش خیلی تاریخی تر از این حرف هاست که حالا تو اسلام یا ایران باستان یا نه، خیلی قدیمیه. خب مثلا زهره و ناهید اون رب و نوع شادی هن. خب رب و نوع شادی در افلاک زهره و ناهید هن. یعنی زهره که همون ناهیده. خب و مثلا مریخ رب و نوع سلحشوریه. خب شما اون شعر چیز رو بیارید من پیداش کنم، در همون غزل معروفی که شرابی تلخ میخوام که مرد افکن بود زورش که تا یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش، اونجا میگه نمیم چی به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. خب یعنی بعد این زهره و ناهید چنگ نوازن. بله بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. اینا هر کدومشون یه چیزی دارن، برای خودش یه علمیه این بحث، یه علم خیلی پرتمطراقیه این بحث چیز. و در شعر حافظم این چنگ زهره و چنگ ناهید و زهره چنگی و اینا که چنگ نوازن، اینا یعنی مظهر طربن و مظهر خلاصه رقص و پایکوبی هن، مظهر شادی هن اینها، که اگه در یک چیز خاصی قرار بگیره اینا. حالا من نمیخوام بندازنتون تو این فضا، اصلا میشه حالت درمانگری داره تا حدی که مثلا این توجه اینجوری به زهره و ناهید مثلا، یا اگر قرانشون یه جور خاصی قرار بگیره یه اتفاق خاصی به لحاظ افلاک میفته که جزء آموزش های ابتدایی سحره. خب جزء آموزش های ابتدایی سحره. اینو مثلا قدیما مثلا آقای حسنزاده اینا کاملا یواشاش علمش داره بین میره متاسفانه. البته اون مؤسسه ای که جاودان اینا دارن، ایمان و ماندگار در قوم، اونجا مفصل این رو بحث میکنن و این رو دارن خلاصه این بحث تنجیمی رو دارن کار میکنن روش، چون که اساس کارهای مربوط به حوزه تأثیرات افلاک به همین این بحث ارتباط پیدا میکنه و تأثیر هم داره دیگه. مثلا داره ز چنگ زهره شنیدم تنجیم. بله، چرا اشکال داره این کار نکنید، مگر برای افرادش که گفتن که مثل رشته سمشناسیه. یعنی ببینید سمشناسی رشتهش چرا هست؟ به دلیل اینکه بتونن مسموم رو دوا کنن، درمان کنن. و اینا اگه طرف سم بخوره و سم توزیع بکنه و مغازه سم بزنه و مثلا اینها، طبیعتا این کارها ایراد داره. ولی دقیقا همونجوری که رشته سمشناسی میذارن، به همین دلیل این چیزها هم یاد گرفتنش برای اهلش لازمه که بدونه که این تأثیر افلاک چجوری میشه در عالم. یه چنگ زهره شنیدم که صبح دم، میگفت غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. یعنی باز دوباره چیز دیگه میگه، خلاصه زهره چنگ میزد، از صدای چنگ زهره من داشتم میشنیدم که من غلام حافظ خوش لهجه لهجه خوش آوازم. این صنعت های مفاخره ای که داره که اینقدر خوش تعریف میکنه، در حقیقت این تو، یا مثلا یه غزل سرای ناهید صرفه ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. میگه تو اون مقامی که حافظ داره شعر میگه و فلان، میگه غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد. یعنی غزل سرایی که میکنه ناهید، یعنی ناهید بره بوق بزنه جایی که حافظ داره، خلاصه داره غزل سرایی میکنه و داره آواز در میده، ناهید که دیه. خب این تعریف هایی که خلاصه از خودش میکنه، اینم در بحث در آسمان نه عجب، گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آرد مسیحا را. مسیح هم عرض کردیم مظهر متانت و وقاره که در آسمان چهارمه و عروج کرده و در معراج خلاصه پیغمبر در آسمان چهارم دیدنش اینا. بله از این چیزا پره تو حافظ که از خودش خیلی تعریف میکنه. تا مراتب میگم از خودش که داره تعریف میکنه، از اون معارفی که داره خودش میگه داره تعریف میکنه. نه میگه باز بعید در مفاخره به گرد سعدی، به هیچ کدومشون به گرد خاقانی نمیرسن. یه تهش خاقانیه در تعریف کردن از خودش. بعد یا خوبه؟ نه خب اولا شما حافظ باش اینجوری شعر بخون، اولا می بخور اینجوری شعر رو اگرم چیزه، بعد شما حافظ باش اینجوری خود تعریف کن، چیزی نیست، طوری نیست. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله.